أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ده خصوصية حسن شخصاً تحساته روش مطلوب و من منطقه اجتهاد شایسته برای استنباط شریعت 18 ویژگی رو عرض کردیم و تصور ما این است که مجموعی این 18 ویژگی رو از اون روش شناسی که مبتنی بر نظریه اقتناع باشد میشه به دست آورد. نظریه اقتناع بر چهار اصل، از چهار اصل تشکیل میشه. یک، اینکه معرفت فرایندمند تکون معرفت در یک فرایند خاصی پدید میاد، اتفاق میفته. در نتیجه خود معرفت یک برایند است، ثمره یک سیر درونی است. این یک اصل. اصل دوم اینکه سازکارهای دخیل در تکون معرفت دینی چند گونه‌اند، به گونه‌های مختلف البته توانندی میشن، در مجموع دو گونه‌اند. دسته ای از اونها به حق و صاحبند، دسته دیگر نابحق و غیر صاحب. خود به خود وقتی با مجموعه سازگارهای دخیل در تکون معرفت رو تو دسته بدانیم، محصول کاربرد و یا تاثیرگذاری سازگارها هم خود به خود دو دسته خواهد شد. از که سوم این است که دین پیام است، پیامبریگی دین. وقتی پیام شد، پیام دارای پنج ضلعه و در مقام دریافت این پیام و درک این پیام باید مجموعه این پنج ضلع رو مبدأ پیام و محتوای پیام، پیام احزار و عناصر پیام رسان، تأثیر گذار و زینخش در انتقال پیام و قلمرو پیام و سرانجام مخاطب پیام، این پنج عنصر رو که مبادی خمسه دخیل در فهم پیام قلمداد میکنیم باید به درستی درک کرد و در فرایند پیام در این پنج مبدأ و به دقت و به صحت اطمینان پیدا کرد. و اصل چهارم اینکه کشف و کاربرد صاحب و جامعه دین بر کشف و کاربرد صاحب و جامعه مبادی بسته است. ما اگر بخواییم دین رو صاحب و جامعه کشف کنیم و صاحب و جامعه اون رو به کار ببندیم، مستلزم این است که این مبادی خمسه رو ما در کشفش صائب و به نحو جامع عمل کنیم، در کاربرد این مبادی خمسه نیز صائب و جامع عمل کنیم. اگر اینجور اتفاق بیفته ما پیام الهی درست درک کردیم. این پنج اصل. ما اصل نخست رو در این جلسه قبل از بیان تفصیلی ویژگی های منطقه مطلوب توضیح داده بودیم. اینک اصل دوم نظریه رو مشروعش را عرض میکنیم. عوامل و عناصر دخیل در فرایند تکون معرفت متکثر و متنوع هستند. بسیاری عناصر در فرایند تکون معرفت دخالت میکنند. از عناصر و عواملی که در درون وجود آدم تا عناصر و عواملی که از برون وجود شناختگر در تکون تأثیر میگذارند. عناصری که وجه معرفتی دارن، جنبه معرفتی دارن، عناصری که غیر معرفتی هم، اینا عواملی هم که دخیل هم در تکون معرفت. وقتی هم میگیم دخیلن، این معنا نیست که اینها سرنوشت سازن یا غیر علال اطلاق، غیر ارادی و غیر آگاهانه دخالت میکنن، بلکه اون اصل چهارم نظریه میخواد همینه بگی که میشود دقت کرد، عناصر درست تشخیص داد، درست به کار برد و عناصر صحیح و صائب رو گزینش کرد از بین عناصری که صحیح نیستن، صائب نیستن. چرا که عناصری که دخالت میکنن در تکون معرفت میتواند از حیثی به سه دسته تقسیم شما دست گروه بندی ها و دست بندی های عناصر امروز عرض میکنیم. پاره از عناصر در تکون معرفت دخیلن، حقا دخیلن، علاوه به هر دخیلن، باید دخیل باشن. مانند این که بگیم خواه نخواه و حتی در اون کسانی که ضد عقلند و عقل و حجت نمی دانند و کارامات نمی دانند، عقل در فرقشون دخالت میکنه. حتی آنگاه که دارن نقش عقل رو رد میکنن، با عقل رد میکنن. کانت که عقل رو زیر سوال برد و مطالعه انتقادی کرد، عقل رو برای تضعیف عقل و برای ارزیابی کارآمدی کارکرد عقل باز از عقل استفاده کرد. به هر حال از آدم در مقام فهم و معرفت، هر گونه معرفت و فهمی باشه، از سیطره و تأثیر عقل نمیتونه رها بشه. این حقا دخیله. در حوزه معرفت دینی، تأثیر معرفت دینی از ساعت الهی هم عقل باید دخالت کنه. حقا دخیله و به حق هم دخالت میکنه. این خب یه دسته دخیل ها هستن. پاره دخیل ها هستن که حقا دخیلن ولی نا به حق دخیلن، دخالت میکنن اما باید پیشگیری کرد و دخالت اونها موانم به حق نیست. این که مثلا فرض کنید وضعیت های روانشناختی و روحی فهمنده و مفسر و محقق و مجتهد در فهم او و در رأی او تأثیر میگذاره، حقا تأثیر میگذاره. نمیگیم علل اطلاق و به صورت قضیه موجبه کلیه تأثیر گذار است، اما اجمالا تأثیر عوامل مثلا درونی روحی و روانشناختی و احیانا اخلاقی فهمنده و مفسر و مجتهد در رأی و فهم او قابل انکار نیست. و بعضی نکاتی که بعضی بزرگان مطرح میکنن حاکی از این قضیه است که بزرگی قبل از این که رأی بده راجع به ممدوحات بر، این که شاه در چه وضعیتی فرض نجس میشه، متنجس میشه، چگونه میشه این رو پاک کرد، آیا پاک میشه، نمیشه، یه بحثی که در تا یه مقطعی از تاریخ فقه ما بعضی احکامش اجماعی بوده و بعدها نقض شد. در بعضی شرایط گفته میشه دیگه شاه پاک نمیشه، حتی تا دوره شهید این مسئله بوده و در لمعه مبحث فصل مطرح شده. من جهات بیر که بزرگی این ضرب المثل شده، چاه داشته، اول دستور میده که چاه رو پر کنن، بعد بره کار علمی و فقهی بکنه که نباید گوشه ذهنش حکم مربوط به چاه و مصداقی که در اختیارشه تأثیر بگذاره. این که شده ضرب المثل که اول چاه رو پر کن بعد فتوا بده، در واقع اینجوریست. و یا اینکه شهید متحری میفرماد که به هر حال فقیه بسته به اینکه از کدام جغرافیا باشه، روستایی باشه، شهری باشه، عرب باشه، عجم باشه، در فقهش تأثیر میذاره و تعبیر میکنه که فقیه عرب بوی عربیت میده یا مثلا روستایی بوی روستایی میده. این حتی در همین حده، یعنی این که استشمام میتوان کرد که این فرد عرب است و عجم است، نمیخوام بگیم فرق رو به کلی دیگرگون میکنه، اما قابل انکار نیست که تأثیرگذار روحیات و عرف سوابق فرهنگی فرد، وضعیت خانوادگی فرد، حتی این همه عناصر است که دخیلند. اما مهم این است که این عناصر که دخیلند، چون به هر دخیل نیستن، میبایست راهی برای پیشگیری از دخالت اونها پیدا کرد تا فقه سلامت از ذهن و احیانا زبان فقیه به اصطلاح به عرصه اثر و عمل منتقل بشه. دسته دوم در یک تنورندی عناصر حقا دخیل اما نابه حق دخیل قرنداد بشه. گروه سومی فرض می شود چیزهایی که می گویند دخیلند ولی حقا دخیل نیستند و خود به خود معلوم است که دیگه بحث از اینکه به هر دخیلند یا نه جا نداره. این عناصر این چنینی دخیلند، در واقع در یک تقریبندی می توان گفت که عناصری در شکلگیری فهم آدمی و تکون رأی آدمی و پدید آمدن معرفت و تأثیر معرفت دخیلن، حاری از اونها حقن و هر دخیل، حاری حقن اما نا به هر دخیل، حاری دیگرن دخیل انگاشتن و از این تصور میکنن دخیلن که دخیل نیستن. این که بعضی گفتن که در آن سوی عالم افلاک کیهان ذره به جنبت در همه عالم به اعتبار توابطی که هست اتفاقات میفته و تا به این عالم و تا معرفت ما و تا معرفت دینی ما تأثیر میگذاره، اینا در واقع شاعرانه و خطیبانه از این حرف هست، علمی نیست. و به این ترتیب اصولا و عملا معرفت دستیافتنی نخواهد شد اگر اینجور مفرطانه دخالت عناصر رو خواهیم برجسته کنیم. اما فی الجمله با بسمت فضیه موجبی جزئیه می شود دخالت ها رو پذیرفت. در خصوص دستبندی عوامل دخیل، ما چند نوع دستبندی رو در اصل دوم مطرح می کنیم. هفت نوع دستبندی می تواند به اصطلاح مطرح بشود. یکیش همین است که عرض شد، عوامل دخیل رو به عوامل روا و حق دخیل، و اما روا یعنی حقا دخیل و حق دخیل، و حقا دخیل اما نا و حق دخیل، و احیانا دخیل انگاشته میشه تقسیم کرد. و در یک جمله عوامل دخیل رو به عوامل روا و ناروا میشه تقسیم کرد. این یه نوع تقسیم. تقسیم دیگر بر اساس نظریه سازه سزلی تکامل معرفت هست که به اجمال به مناسبتی در دور اصول صادقمون یه روز عرض کردیم اون رو من دارم هست که هم موجه رو بکنم بسیار زحمت کشتن این بخش رو خودشون پیاده کردن به قلم خودشون و داریم و اون نظریه اینی که در همین کتاب نظریه اقتنام به صورت نمودار هم نشون داده شده. سه تکون معرفت در چارچوب یک هندسه سه یا چهار زلی اتفاق میفته. از سوی ما عنصر شناختگر رو داریم، فاعل شناسا، نفس آدمی. از سوی دیگر متعلق شناسا رو داریم، شناختگر رو داریم و متعلق شناسا رو داریم، شناختر رو داریم. از سوی سوم عناصر و عواملی که بیرون از این دو عنصرند و پیرامون این دو عنصر و پیرامون فرایند تکامل معرفت نقش آفرینند، اونها رو ما اسمشون گذاشتیم پیراشناخت ها. عنصر شناختگر، عنصر شناخته و پیراشناخت ها، همون مسائلی که می توانند از بیرون مثلا تأثیر بگذارند. فرض کنید وقتی علم حتی فیزیک پیشرفت میکنه روی فلسفه تأثیر میذاره و احیانا زمان و مکان میگیم که در فتوا تأثیر میذاره و باید تأثیر بگذاره. عناصری خارج از ذات شناختگر و ذات متعلق شناسا که این گروه سوم میتونه به دو دسته تقسیم بشه. خودش پیراشناخته میتونه به دو دسته تقسیم بشه، عناصری که نقش ایجابی دارن یعنی کمک میکنن به تکون معرفت، عناصری که نقش سلبی دارن و در فرایند تحقق معرفت مانع ایجاد میکنن. دسته اول رو طبعا معدات طبق عقلیت خودمون میتونیم تعبیر کنیم که ما از اونها به شناختیاها تعبیر میکنیم، و دسته دوم موانع که شناخت شکنن و اجازه میدن شناخت تحقق پیدا کنیم. به اعتباری مجموعه عناصر دخیل در فرایند تکون معرفت رو به سه یا چهار دسته میشه تقسیم کرد: فاعل شناسا، شناختگر، متعلق شناسا، شناخته، مؤدات شناخت، شناختیارها، موانع شناخت، شناخت شکنها. به اعتباری چون این دسته سوم و چهارم در حاشیه‌ان و عناصر ذاتی نیستن، لاجرمی نیست دخالت اونها و پیرامون فرایند شناخت نقش آفرینن، از مجموع این دو دسته ما به پیراشناخت ها تعبیر میکنیم. تفاوت نظریه ما با نظریه های رایج و مدرن در معرفت شناسی که همگی متأثر از کانت هستن در اینه که کانت نقش اصلی رو به این پیراشناخت ها داده و عملا منکر وقوع معرفت شده و عملا به یک ایدئالیزمی تن در داده که حقیقتا هیچگاه دست ما به واقع نمیرسد. از نظر کانت اون نظریه معرفت شناختی کانت خواه ناخواه منتهی میشه به اینکه عملا ما شناخت برای مؤثر نباشه، برای اینکه میگوید که واقع مستقیم در چنگ ما نیست، ما یه عینی داریم و یک ذهنی و با خارج ما مستقیم مواجه نمیشیم. مقولات دوازدهگانه به اصطلاح در تحقق معرفت دخالت میکنن آنچنان که ما لاجرم به واقع دست پیدا نمیکنیم. ما از دالان زمان و مکان برای مواجهه با واقع و عین عبور میکنیم، زمان و مکانی که واقعیت خارجی هم ندارن، و مقولات 12 گانی خودشون که غیر از مقولات اثری حکمت اسلامی است و اینها دخالت بکنم که نتیجه ما همیشه هر چه تلاش میکنیم به واقع برسیم، به واقع اصابت کنیم، به واقع تماس بگیریم، چون در این میان وسائطی و وسائلی و موانعی وجود داره، دست ما همیشه از واقع کوتاه. در نتیجه آمیزه ای از عین و ذهن پدید میاد اسمش حضور معرفت، و همیشه آنچه به کف می آوریم این آمیخته است. در تعامل بین ذهن و عین یه پدیده سوم به وجود میاد، اون معرفت. و عجیب است که کانت خودش رو رئالیست و واقع‌گرا میدونه، ولی واقع‌گرا نیست، ایدالیسته. چرا که وقتی شما بگید که آنچه به کف ماست واقع خارجی نیست، آمیزه ای از تعامل و دیالوگ بین عین و ذهن است، آنچه به دست آورده پس خارج نیست. همینقدر که بگید 50% سهم ذهن ماست، عملا پس 100% واقع به دست نیامده. بعضی سلام هستن که وقتی 100% به دست نیان، با اینکه 0% به دست آمده باشن فرق نمی کنن، چون واقع واقع است. آنگاه که آمیخته شود دیگه واقعی نیست، پس ما اون واقعی هیچ وقت دسترسی نداریم. حالا اشکالات بسیاری بر کانت وارده که ما به اعتبار که نظم دینی جهان هیچ مبتنی بر این نظریه است. من اونجا در چارچوب همین به اصطلاح فرایند اون اشکالاتی که بر کانت وارده مطرح کردم، الان مقام بحثش نیست. در حالی که از پرسش ها این است که آقای کانت و فقط آقای کانت در همه تاریخ بشریت و بین همه انسان ها چه اعجازی کرد که کرامتی از اون سر زد، یا خدا چه نعمتی به او داد که سر از قطار همه بشریت بیرون آورد و بیرون رو دید، فهمید که یه بیرون غیر از درون است، این غیر از ذهن است، خود از کل این فهمیدیم است. در حال در مجموع این تفاوت رو باید توجه داشت که ما متهم به ایدئالیسم و شکاکیت و نسبیت احیانا نشیم، که ما عرض میکنیم پیراشناخت ها نقش پیرامونی دارن، نقش اصیل ندارن و نقش چاره ناپذیر ندارن، چاره پذیرن. و کانت میگوید که اصولا خطای منسجم و خطای فراگیر دست همه رو بسته، هدون ناسی نیست در عالم بشریت که اصلا بتونه فارغ از خطا باشه، و بسیار چیزهای در این حال خود کانت خطا ناپذیر میتونه، ریاضیات رو خطا ناپذیر میتونه. خب میگیم چطوری استثنا شده؟ در صورت ما میگیم نقش اصلی رو شناختگر و شناخته ایفا میکنن، و به بین این دو باز نقش اول رو شناختگر بر عهده داره. در چه به شکاکیت هیچی به نسبیت هم منتهی نمیشه این نظریه. بر اساس نظریه سازه سزبی یا تکون معرفت، مجموعه عناصر دخیل و زی نقش و زی سهم رو به سه گروه تقسیم میکنیم، در یک تعبیری به چهار گروه میشه تقسیم کرد. پیراشناختانه یه دو هسته تفکیک کنیم. این یه تقسیم، با اون تقسیم اول هم تقسیم دیگری بود، چون سه جور تقسیم عناصر دخیل. تقسیم سوم این است که وقتی ما میگیم در ارتباط با البته حوزه دین، هرچند که امروز همه چیز رو در معناشناسی به همین چیزی که من عرض میکنم برگردوندم، یعنی ما راجع به دین میگیم دین پیانواره است و پنج زل داره پیان، الان در معناشناسی میگویم که همه چیز همین وضعیت رو داره، همه چیز پیان است. در نشانه شناسی باشید ما باید در واقع نشانه های پیان رو پیدا کنیم و دریافت کنیم پیان رو، و همه چیز رو پیانواره میانگارند. امروز ما دین رو اینجور تعبیر کرده بودیم. در نتیجه اگر بگیم که همه معرفت ها دارای پنج ذهن هستند و عناصر دخیل در تکون همه معرفت ها پنج گونه است، به اصطلاح به خطا نگفتیم بر اساس نظریه های نشانه شناسی مدرن. مدر بله پیدینی رو هم تو میگم اینجا کلن ما عالم همش نشانه است و بله خب اونجا هم احکام دیگه ای که گزینه مبدأ دین شناختی میشه فرض کنید احکام معرفت شناختی و فلسفی ولی اونا هم میگن که همه چیز به پیام میماند و در چه همین عناصر پیامنگاری رو در اونجا هم باید لحاظ کرد. من البته این عناصر پنجگانه پیام رو از نشانه شناس ها الهام نگرفتم، از آقای مطهری دریافتم. آقای مطهری در یه بحثی راجب خطابه و منبر این بحث رو مطرح کرده، راجب خطابه، خطاب و گفته پنج ضلع داره. من این ذهن در ذهنم بود از سابق که شاید از خودشون هم چنده بودن قبل انقلاب زمان حیات مبارکشون، بعد اون رو روی دین به اصطلاح تطبیق دادم، پیاده کردم و در واقع دیدیم که در نشان شناسی همه چیز به پیام میانگارن و همین پنزل رو مطرح میکنن. یعنی ما در واقع متأثر از نشان شناسی مطلب رو از نکردیم، ولی خب الان نشان شناسی همین مطرح میکنن. خب اینم یه تقسیم میشه خودش بر اساس مبادی خمسه پیام. میشه گفت که عوامل دخیل پنج قسمن. منتها ممکنه بفرمید که خب چطور شد شما از سوئی میگید که در تکون معرفت سه یا پنج عنصر دخیلن، از حیث دیگر میگید پنج عنصر. این عناصر خمسه نیز در همون عناصر ثلاثه یا اربعه قابل تطبیق هستن. ریس که بشیم خواهیم دید که در هر اینا تقسیماتی هستن، درستن، واقعی هم، ولی بر هم میتونن منطبق بشن. از یه زاویه که نگاه میکنیم سه بسته میشن، از زاویه دیگر پنج بسته، با هم تفاوت ندارن. این تقنندی ها تقنندی چهارون به این است که ما به جمله اشاره کردیم عناصر دخیل رو به روکنی و غیر روکنی، اصلی و فرعی تقسیم کنیم. بانم به که ما رفتیم نقش فرض شناختگر نقش اول است، نقش شناخته نقش دوم است، نقش پیراشناخته نقش سوم است و پیراشناخته ها هرچه باشند فرعی و غیر روکنی هست و این شناختگر است و شناخته است که وقتی در یک شرایطی قرار میگیرند و شناخت بر شناخت تعلق پیدا میکنه معرفت پدید میاد و نقش اصلی رو این دو ایفا میکنه. اما در این حال عناصر دیگری هم هستن که مؤثرن در چارچوب معرفت دینی به متغیرهایی که نقش ایجابی تعیین کننده در تکون معرفت دینی دارن، مانند دوال درونی، عقل و فطرت که از خصائص ذاتی شناختگرن، تنچه به عنصر شناختگر پیوند میخورن، و دوال برونی مانند وحی و سنت که بیرون از وجود شناسنده هستن، شناختگر هستن. وحی و سنت، وحی به مسابه طریقی که عبارت تماس بگیره، بالعکس جا دقیقتر بگیم رب با عبد تماس میگیره، و سنت که در حال کسانی هستند که وجود اونها از یک طهارت و قداستی برخوردار هست که مجلای اراده تشریعی الهی هستند و از اونها اون که صادر میشود مثل وحی مقدس و معتبر که از اون به سنت تعبیر میکنیم، سنت قولی و فعلی. و هر تصوری که در صدور پیام از وجود معصومین داشته باشیم میتونیم رو سنت بنامیم و حتی آنگاه که سکوت کنند، ترک کنند و تنها فعل به معنای ایجابی آن که فعل به معنای سکوت و در واقع تعبیری عدم رد و به نحوی عدم مخالفت، اینها نشانه مشیت تشریعی الهی قلمداد میشن و حجت. اینها عناصر اصلی و رکنی معرفت بخشند. و نقش گسترده و جایگزین ناپذیری هم دارند. اما عوامل غیر رکنی و عناصر فردی که دخیلن مثل شرایط و ظروف اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، محیطی و عناصر روانی و اخلاقی درونی فرد، این ها مؤثر بر معرفتن ولی عامل های غیر رکنی و فرعی تلقی میشن. خب در یه توانندی هم میشه عوامل رو به رکنی و غیر رکنی توانندی کرد. دستبندی پنجم این است که عوامل بخیل رو به معرفتی ما با فرض اینکه اون در واقع دستبندی سگانه رو جداگانه گفتیم از این ترتیب بر چهارمیه، ولی اونو گفتیم با فرض اولا از اون داریم میگیم در واقع پنجم، ولی درسته یعنی در کتاب و توی متن نظریه چهارم توانندی معرفتی و غیر معرفتی است، ولی اون توانندی سگانه حقا دخیل، حقا و وحف دخیل، حقا و وحف دخیل و دخیل هم داشته و هم یه توانندی قدم داد کرده که اینجا هفتمین تقریبا قسم میشه. عوامل معرفتی و اعمال غیر معرفتی که این هم بازه یک توانندی مدرن نیست مطرحه، متغیرهایی که وجه معرفتی دارن مثل پیشیافته ها، پیشدانسته ها و بینش معرفت، به اصطلاح فاعل معرفت، فاعل شناسی، متغیرهای بینشی، دانشی، روش شناختی رو عوامل معرفتی می‌نامند. متغیرهای ارزشی و منشی و محیطی و ظروف بیرون وجود فرد رو عوامل غیر معرفتی. این که سیاست ها چه تأثیری بر معرفت می‌ذارن، اینا عوامل غیر معرفتی مؤثر بر معرفت هم. و چگونه یه مطلب معتزله منقرض شدن و اعتزال منقضی شد و جای او رو اشعریت و اشعریان گرفتن، این سیاست پشته شد. خلفا میگویند که اشعریت برای تعمیق مردم خیلی مناسبه و هر چیز رو به یک شکلی برمیگردونن به مشیت مبهم الهی و بشر رو مجبور میپندارن و هر رو تعطیل میکنن، هرچند اعتزال یک نوع افکاری افراطی بود و چندان قابل دفاع نیست، اما برای دستگاه خلافت اشعریت خیلی مطلوب‌تر همجرد در مقابل معتزله و شیعه ایستادن و بارها و بارها تقابل های وسیع و خونین هم اتفاق افتاد، اما تشیع پاورجامون معتزله از بین رفتن. سیاست در این که حتی یک دستگاه معرفت شناختی به وجود بیاد یا دیگری و یکی بر دیگری غلبه کنه تأثیر گذاره، این عامل غیر معرفتی است ولی مؤثر. عوامل معرفتی هم خیلی روشنند که تاثیرگذار میتوانند باشند. دستبندی ششم دوباره از کتاب پنجم توانندی پیشنهادی خود ماست باز که عوامل بخیل و انفسی و آفاقی تقسیم کنیم، عواملی که از درون مفسر و فهمنده برمیخیزد و انفسی است عناصری که از بیرون وجود او برمی آید که آفاقی از اون رو تعبیر می کنیم. این در واقع به نحوی موضوع رو توانمندی می کنه به دو گروه، ولی در حقیقت به نحوی شناختگر مداره. ما در توانمندی قبلی هم شناختگر مدار توانمندی کردیم، معرفت و معرفتی که ما داریم می گیم یعنی به هر حال نهایتا بر شناختگر چه عناصر و عوامل تأثیر میذارن، یا عوامل یا معرفتی هستن یا غیر معرفتی هستن. انفسی و افاقی خیلی روشنتره که حول محور شناختگر با محوریت و اساس قلمداد کردن انسان و نفس آدمی که شناختگر است این تقسیم رو مطرح میکنه. روحیات و اخلاقیات و حتی وضعیت وراثتی و ژنتیکی فرد درونیست. عوامل دیگر، عوامل اقتصادی و معرفت تأثیر میذارن، عوامل معرفتی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، حتی عوامل اقلیمی. حال اینکه یک منطقه منطقه خشک کبیری است، منطقه دیگری حتی خشک آب و هواست، تغذیه، اینا همه بر معرفت تأثیر میذارن. اینا حالا ما داریم سوریه و مادی داریم میبینیم، اگر نه که بریم فضای عناصر دینی، در حال تقوا تأثیر گذاره، اخلاص تأثیر گذاره، تلکل حتی در پیدایش و پالایش معرفت آدمی تأثیر گذاره، گناه تأثیر منفی داره، عناصر مال حرام، قضا و خوراک غیر حلال صرف کردن تأثیر داره. این ها جنبه های ارزشی فوق العاده در معرفت مؤثرند. این عوامل رو می توان به دو دسته انفسی و افاقی تقسیم کرد. ششمین یا تعبیری هفتمین دسته بندی، تنوانندی عوامل دخیل در به مکتوم و غیر مکتوم و خداگاه و ناخداگاه. خیلی روشنه که پاری از عوامل دخیل ما حتی نمیدانیم، اینا رو نمیشناسیم، مکتوم و ناشناختن، و عواملی هم دخیلا آشکارا ما اونها رو میتونیم بشناسیم. عواملی ناخودآگاه دخیلا ما متفتن دخالت اونها نمیشویم، عواملی که خودآگاه دخالت میکنن و متفتن داره میتونیم جلوگیری کنیم. این هم یک دسته‌بندی است، دسته‌بندی هفتم یا هشتم که به نحوی هم دسته‌بندی اوله فرقلندی عوامل دخیل در رب روا و نارواست. اگر عوامل حقا دخیلند و همین ها به روا دخیلند یا به ناروا دخیلند، به حق دخیلند یا به حق دخیلند، در واقع این دسته‌بندی اول به سزنی به حقاً دخیل و ناو به حق دخیل، حقاً و ناو به حق دخیل و دخیل انگاشته، این زمان میتونه دوباره بازگو بشه که بگیم عوامل روا و ناروا. خب این هم اصل دوم نظری است که در مجموع نشون میده که عوامل متنوع و متکثری در تکبر و عرفت دخیل هست. حالا چگونه باید این عوامل رو سازماندهی کرد، چه مسائلی کرد سازماندهی کرد و احیانا به کار بس و یا از دخالت اونها پیشگیری کرد، این در واقع خودش یه بحث بسیار مهمی است که در اصل چهار اومد مورد بررسی قرار بگیر و اجمالا میشه رو خواهیم کرد و سعی میکنیم اصل سوم رو که تقریبا مفصل ترین در این جلسه عرض بکنیم. اگر رسیدیم اصل چهارم رو که ممکنه کوتاه تر باشن با ادامهش بگیم، بلا اصل چهارم ظاهرن یه قصه وقتی فرد گرفته شد. سلام.